سلام، ساعت 11 پیش از 6 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پیشترین قسمت این یک ساعت با برنامه های هفتوار آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی اختصاص یافته. این دو برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بر اساس خبرگزاری رویترز، ممنوعیت جدید سفر از سوی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میتواند شهروندان افغانستان و پاکستان را از ورود به امریکا سر از هفته آینده منع کند. خبرگزاری به نقل از منبعی که نخواستند نامهایشان فاش شود، پنجشنبه خبر داد که این اقدام پس از بررسی در مورد خطرات امنیتی این کشورها روی دست گرفته شده. به گفته این سه منبع، برخی کشورهای دیگر هم می توانند در فهرست ممنوعیت جدید سفر به امریکا قرار داشته باشند، اما این که کدام کشورها هنوز نمی دانند. بنابراین گزارش، ترامپ به چندین عضو کابینه کشورش دستور داده که تا 12 مارچ امسال یک فهرست از کشورهایی که سفر آنها باید تا حد یا به گونه کامل به امریکا متوقف شود را ارائه کنند. در گزارش به نقل از منابع آمده که افغانستان در فهرست توصیه شده کشورها برای ممنوعیت کامل سفر شامل خواهد بود. همزمان افغان ایواک، یک نهاد عامی روند انتقال پناهجویان افغان و ایالات متحده، میگوید که امریکا شاید در هفته های آینده ممنوعیت سفر بر شهروندان افغانستان و برخی کشورهای دیگر را واضح کند. این نهاد روز گذشته با نشر یک پیام در شبکه ایکس از شهروندان افغانستان که ویزه امریکا و سند قانونی مسافرت به این کشور را دارند، خواست که هرچی زودتر وارد خاک امریکا شوند. کش پتیل، رئیس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI، ناوقت دیشب با نشر یک تصویر در شبکه ایکس از ورود طرای حمله انتحاری مرگبار سال 2021 در نزدیکی میدان هوایی کابل به امریکا خبر داد. پتیل نوشت که محمد شریف الله، یکی از طراحان ادعا شده حمله بر سربازان آمریکایی در دروازه ابی میدان هوایی کابل، دیشب به امریکا رسید و به پنجه عدالت سپرده می شود. حمله انتحاری مرگبار در 26 آگست 2021 در روزهای پایانی روند تخلیه در نزدیکی میدان هوایی کابل منجر به کشته شدن 13 سرباز آمریکایی و 170 افغان شد که مسئولیت آن را گروه داعش پذیرفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، شام سه شنبه در جریان سخنرانی در کنگره آمریکا از بازداشت و انتقال طرای حمله به سربازان آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی کابل خبر داد. او در مورد هویت این فرد جزئیات نداد، اما گفت که این فرد به کمک پاکستان بازداشت شده است. پس از این اظهارات، شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، روز گذشته در ایکس ادعا کرد که محمد شریف الله شهروند افغانستان است و در نزدیکی مرز میان افغانستان و پاکستان بازداشت شده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در یک پیام صوتی به رسانه‌ها روز گذشته گفت که دستگیری این عضو داعش در پاکستان نشان می‌دهد که این گروه در پاکستان پناه برده. انتظار می‌رود که رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل، پایتخت بلژیم، دور هم جمع شوند تا پاسخ را در برابر تغییر سیاست ایالات متحده در حمایت از اوکراین دریابند. بر اساس خبرگزاری دی پی جرمنی، رهبران اتحادیه اروپا همچنان در نظر دارند تا راه‌حل‌هایی را در مورد چگونگی افزایش هزینه‌های دفاعی برای حمایت بیشتر از اوکراین و بهبود قابل توجه ظرفیت دفاعی اروپا پیدا کنند. انتظار می‌رود که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز بر رهبران اتحادیه اروپا در این نشست سخنرانی کند. این در حال است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، وایل هفته جاری پس از مشاجره لفظی با همتای اوکراینی خود در قصر سفید، کمک‌های نظامی آمریکا به کیف را به حالت تعلیق درآورد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدین. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما نشر می شود و همچنان قابل یادآوری است که در این برنامه، یعنی در آخر این برنامه، پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگان خود هستند نیز گنجانیده می شود. البته شماره هایی که می تانید در آن پیام هایتان را ثبت کنید چنین است: 00 42 07 25 84 77 73. یک بار دیگر تکرار می نمایم، شماره واتساب ما برای ثبت پیام هایتان 00 42 07 25 84 77 73.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
با درود و وقت شما بخیر. خب روزهای رمضانی معمولا مانند سایر روزها روزهای خوبی میگذره و تفاوت روزهای رمضانی معمولا همی است که رمضان یک فصل یا یک ماه پربرکت و پرفیضی است که هر مسلمان بیشتر به موضوعات عبادی توجه داشته باشه، به کارهای خیر، به کارهایی که عام المنفعه است و برای به سایر مردم نفع و فایدهش میرسه، بالاخره انسان توجه داشته باشه و کاری که معمولا در روزمره ما انجام میدیم همین موضوعاتی است که بیان شد و رفتن به کار و وظیفه و رفتن به مسجد و عبادتگاه و بالاخره پرداختن به موضوعات عبادی و موضوعات روزمره، موضوعاتی هستند که کلن در رمضان فضای زندگی و فضای رمضانی ما را شکل میده.
دو روز رمضان بسیار خوب گذشت و امسال هوا عوام خوب است و ما هم طبق معمول کارهای روزمره خود میرسیم. شام هم به مسجد رفتیم و در کنار عبادتان ما روزه را افطار کردیم و بعدش تراویح و عبادات کردیم. تراویح که یکی از الزامات رمضان است و انشاءالله که تا آخر رمضان هم انجام میدیم و خداوند به درگاه خود قبول بکنه.
ما این باره که رمضان است و روزه را میگیریم، ما این روز دوم است که روزه گرفتیم و تاثیرات زیادی نداره، زیاد آدم احساسی گشنگی و تشنگی هم نمی کنه. خوب است، هوا معتدل است و روزا هم زیاد طولانی نیستن. میگذره به هر صورت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روزه رمضانتان قبول باشد، یک روزه خوبی رو آغاز کرده باشین. روز اول برای ما بسیار خوب سپری شد. ساعت کاری که داشتیم آمدیم، راضی هستیم از کار. پس از روزی که گرفتیم مسجد شریف رفته بودیم، تراویح شب اول تراویح بود، شب دوم ختم شریف شروع شده. دیگه از اینکه صفوف جماعت و صفوف ختم شریف وطنداره ما کم است، خواهش میکنیم که مسجد بیان ختم شریف بگیرن، ثواب داره. دیگه مسجد شریف کم دیده میشدن، کمتر هستن نسبت به دیگه سالا، امسال کمتر است. دیگه از کابل صحبت میکنم، باشنده کابل هستم.
سلام، قربانی ماه مبارک رمضان شما هست. دیگه اینم ربا کردم، نه چگمی چیز نکردم، مشکلات است دیگه. یا بولانی میکنم چند تا یا پنج شش تا اولانی میکنم سر روزه، یوان شاو یوان دیگ میکنم، یوان لوبیا این خطه دیگه هم چیزا میکنم. خوب است، میگذره، شکر به هر حالش.
سلام، وقت بخیر. فسورا بستم. طبق معمول ما آمادگی های خودم می داشته باشیم. معمولا در ماه رمضان ما غذای مختلف را تهیه می کنیم، مثلا آشک می کنیم، بولانی می کنیم، منتو. همه چیزایی که مثلا حواسانه باشه ما در اول ماه مبارک رمضان را تهیه می کنیم و باز همی کلی فامیل در اونجا جمع میشه، باز با هم یک جایی همی افطار می کنیم.
پیام ها و نظریات شما.
می خورده منطقه ممای نکرد، گفت که بیخی خراب است، مکروبش بیخی زیاد است، بالا تا بل کالاشویی هم کار نگری از پیشش. حالا که میاریم از خانه دختر مجموعم دیگه تو هوا یکی نیست خوب، همی کالاشویی زرفشویی دیگه بالو خانه ما دکاناسو که تخیره است از اونمو جمع میاریم. دیگه اولادا رو مریض کرده، خود ما رو هم که ماینات میکنیم که از تقل نگه روزای تا نو تا نفعی او گذاری که روزای تا نو میدای تا کل مکروبی شده. چادستیم به دول بالا میکشیدیم از چا انو چا دگه آن خوش کرد دگه با همین دلال شده دگه او سولری دارم برق بوده با برقا قد شد با سولر نرده بسیدم انا دنم اون سولر را پول میبین دگه مره میتدید یک ازا پنسد بیشتر کمپر را میتدید چی میشه دگه نلای هست دگه ببید دیم کسی باز برزا میشین
باریایی که در کابل شریدن در چند روز برف باران شده به مردم کابل به خصوص شهروندای کابل زیاد امید بخش شده به خاطر از اینکه باید ما از این آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن یعنی آبها در زیر زمین شود با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشون بتوانند که آب را مدیریت کنند
برف و آب که از برف باقی میماند در ولسوالی کابل یا اطراف کابل چاهای آب کنده شده آب در روز ذخیره میشه اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده
مسیر غور که است به اثر برفبوری مسدود میشه اکثریت وقتا مسدوده مواد ضرورتی که مثلا از کابل میاد و از هرات میاد بسیار مشکل میاد و کرایه بلند میاد و دیگه موادی که اینجا میاد اکثریت مواد بسیار متضرر میشه خصوصا روغن و مثلا بعضی مواد مایی که است مثل مشکلات بسیار زیاده نخرا اینجا بسیار بلنده
دیاری میکنیم سیم گای کار پیدا میشه گای نمیشه که نپقای آیال خود پیدا کنیم
نه کار نه بار میگیم وردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی
یک دختر افغان هستم تحصیل کردم هستم درجه تحصیلی هم دارم اما بدون کار هستم خیلی وقت کار ضرورت هم دارم کار مساعد کنین چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم
خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم. شتوکای خرد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه به طور هوش و جمع میکنه ما امیره به امارات خواهش میکنه من از طرف قیمتی از طرف دیگه از شما هوش رو میگیرین همین سرزویشت ملت چی میشه این ملت از کجا کنه این پول رو که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم
ما مردم افغانستان ضرورت مبرم به مدیریت و کنترل فکری داریم یکی از مشکلات بزرگ که برای مردم است نبود معلومات کافی از آینده و بالاخره فردای که صبح از خواب میخیزند هست. ما از کسانی که در میزهای گرد سیاسی اشتراک میکنند تقاضا داریم همی است که هیچ وقت حقایق را کتمان نسازند. بگویند تا مردم از نوع گوسفندی گونه بودن خیش بیرون شوند. حقایق را کتمان نسازند بخاطر حفظ و بقای منافع سیاسی و بالاخره جایگاه سیاسی خیش حقایق بزرگ را متاسفانه کتمان می سازن و این حقیقتی است که کتمانش از طرف ما هم جرم بزرگ است
مردم گپ که می زنه باید که یک طرفه گپ باید نزنه همه چی که حقیقت است حقیقت گپ بزنه طالبه کی بند کرده به چی خاطر بند کرده طالبه به این خاطر بند کرده این تو مردمش می آه به سطح وزیر این تو یک گپ می زنه که سری ازو چوپان هم می پامه یک وزیر می آه میگه تعلیم مباد مردم میفهمه کی خورا یا گپ زد این خاطر طالبان میره بند کرده که این کدام سخنگویش میه این یا گپ ها میزنه که هیچ حقیقت نداره اگر حقیقت بگویه مردم سرش میفهمه حقیقت بگویه که نمیتور یک تعلیم که تعلیم میره میشنه میگه که تعلیم ما مباد مردم خو میفهمه که این خو ولا یک گپ دیگر کم زد
پیام شما نظر شماست
شنوندگان عزیز حالا توجه کنین به قسمت های از برنامه میکروفون شما که روز چهارشنبه به شکل زنده نشر شد آقای احمد سعیدی فعلا آخرین خبرها چطور است؟
متاسفانه 12 روز شد که تورخم مسدود است برای رفت آمدی چی اموال تجارتی، چی مریضا، چی مردم. ای که همچنین متاسفانه خسارات جانی و مالی هنگفت داشته برای مریضا، برای مشکلات مردم میلیون ها دلار تجار به خاطر میوه تازه و که از اون طرف خط به طرف افغانستان می آمد وارد شده.
شنوندگان عزیز، ما همچنان از آقای خانجان الکوزهی عضو هیئت مدیره اتاقای تجارت در مورد مشکلات تورخم پرسیدم ایشان موضوع را چنین تشریح کردن.
وقتی گپی هستند که امیرابندی ها در طول امی 3 سال بسیار زیاد شده و ازمی یک علای فشار بالای سکتور خصوصی افغانستان از استفاده میشه، نه تنها رابندی ها بلکه ترانزیت در کراچی ای هم چند مراتبه مشکلات ایجاد کرده و شرایط بسیار سخت کرده. تکسا و تعرفه های غیر مواجه بالای ترانزیت ما وضع شده، اینمی هم خودشان باعث شده که تجارت واردات و صادرات ما با پاکستان کم شود. ما خو اگاهانه میشه یا غیر اگاهانه این مشکل ما درک کردیم که مسئله سیاسی است و امنیتی است و این با اصول تجارت حل نمیشه. اکثر تجارای ما از رای چابهار و بندر عباس حتی تقریبا 67% ما ترانزیت خود از رای ایران و شمال علی پیش میبریم. اما بعضی مواد خوراکا و چیزا که از ایران علی هم مین، اما تجارت داخلی ما که دمی وقت پاکستان وقت سیزن میوه و سبزی شست و ما هم ضرورت داریم برشان، بخاطر که در خود کابل ما مبارک رمضان است و ما در این وقت فرصت سبزی نداریم. روز بروز امی را که بند شده قیمتیم بالا میرن و بالای مارکت ما هم تاثیر منفی کده. ما فکر میکنیم که زیادترین ضرر در امی روزا پاکستان میبینن. روزانه تقریبا 1 میلیون دلار برای هر دو طرف ضرر میرسنه. ما خواهش ما از حکومت پاکستان و افغانستانی است که افغانستان با پاکستان ضرورت داره، پاکستان با افغانستان ضرورت داره. امیدوار هستیم که مردم خود فقیر نسازه و با ضد مردم خود کار نکنن. اینمی مسائل سیاسی را با زبان دیپلماسی حل بکنن و مسائل امنیتی را با زبان امنیتی حل بکنن. بین خود مسئولین امنیتی بشینن صحبت بکنن. مسائل تجارتی با اساس عرف تجارت باید به پیش ببره. اگر این طور ادامه پیدا بکنه ما فکر میکنیم که واقعیتی گپی هستن که دیگه افغانا از امیر را استفاده نخواهد کردن.
از آقای الکوزه هم تشکر میکنیم. محترم آقای صدیق منصور انصاری رئیس عمومی تاریخ کلتوری اقتصاد متحرک هم به استودیو وصلشتن. آقای انصاری وضعیت فعلا از نقطه نظر شما چطور است؟
در جواری مسائل امنیتی و زخمی و شهدایی که شده به اقتصاد دو طرف هم صدمه بسیار زیادی به میان آمده. ما خبرهایی را به دست آوردیم که هم او طرف خط خیالی دیورند حتی در مناطق لندی کوتل و جم یا باب خیبر و هم این طرف در مناطق مختلف هزارها لاری بار از مواد غذایی و اموال تجاری تجاران افغانستان و پختونخوا استاد مانده که یک زیان بزرگی هم به تجارت و هم به اقتصاد مردم بیچاره دو طرف به بار آورده و جنجال ها و مشکلات مختلف را هم به آبیرین هم به مریضایی که در ساحه بودن و هم کسانی که در رمضان مبارک از این طریق سفر می کردن مشکلاتی را به بار آوردن.
تشکر آقای انصاری. خب مهمان دیگر ما محترم آقای محمد نبی که خودشان تاجر هستن و تجارت دارن. آقای نبی شما در این مورد چی گفتنی دارین در مورد این مشکلات ترخم و امیرابندی ها و از این قبیل مسائل؟
آقای ظریفی نظر موضوعات پسمانده ما به تعلیمی ما و فساد گسترده در حکومت ها یه باید چیزی میشه که روابط روز بروز با بنبست بره و اینو تو مشکلات ببار بیه. مشکلات ما و پاکستان روز بروز عمیق‌تر شده میره و مشکل تر شده میره و به این موضوعات الان که ما موضوعات زیادی را با پاکستان نداریم، فقط یک ششتن از دل میخواید که دو طرف از دل بشینه و سری موضوعات پوینت تو پوینت گپ بزنه و یک رای حل برش بکشه. فعلا ما در وضعیتی هستیم که امرای زنا معلوم کنیم، نه وا در وضعیتی هستن که امرای ما معلوم کنن یکی با دیگه چی داریم. اما مشکل روز بروز بتر شده میره. دستای بیرونی یا فکر کمی ای دو کشور ای باید از این میشه که مشکل روز بروز زیاد شده بره و مشکل با ملت ها شوه و روز بروز بیشتر شده بره. چون شما ببینین دامی 20-25 سال روز به روز بجای از اینکه ما بهتر شویم پیش بریم بدتر شده میریم. روابط ما، فکر ما، امیال وضعیت ما و پاکستان به این حد است که ملت ما از اونا نفرت دارن، اونا از ما نفرت دارن. الان که کلتور ما، دین ما، یک سرحد کلانی داریم، مشترکاتی داریم، اما نمیفهمیم که مشکل چرا کسی نیست، چرا کسی پیدا نمیشه در دو کشور. و یک گپی دیگه هم است که ما یکی دیگه خودا من حیث یک ملت قبول نکنیم، این مشکلات مشکل خواهد بود که یک رای حل برش پیدا شود.
کل یکی از شنوندهای ما وصلشن قاری صاحب محمد ایوب پشتون.
آقای نظر، ما قبلا هم برای شما گفتیم کسی که دین اسلام پیش میکنن که دین اسلامی طور است، دین اسلام یک سرمایه، یک سرمایه ملی ماست، یک سرمایه کلان برای ما از تمام سرمایه کده. کسی که به دین اسلام عقیده داره تمام سرمایه دار که سرمایه کده، دین اسلام یک سرمایه عظیم است در دنیا و آخرت. اما ما بار بار به تان گفتم که دین اسلام به ذات خود عیبی نداره، معلول خودی ماست، معیوب استیم، هر عیبی که است در مسلمانی ماست و در تسلیم شدن ماست. آقای نظر، یکی رایه یکی خویی است که ما مسلمان ها تا جایی مسلمان هستیم، ولیکن با وجودی که خود مسلمان فکر میکنیم ما بی انصاف هم هستیم. شما ببینین پیش از او که به موضوع تورخم بپردازم، شما ببینین در مای همدردی و مواسط و غمخوری، در مای یتیم پروری و مشکین پروری قرار داریم، اما متاسفانه ما مسلمان ها یک عیب داریم، باید این عیب خود قبول بکنیم. وقتی که روزه بیای قیمت قیمت مواد خوراکی به اوج خود میرسه، قیمت گوشت به اوج خود میرسه، قیمت گاز به اوج خود میرسه، این معنی است که از اول احتکار میکنیم، ذخیره میکنیم، وقتی که ماه مبارک رمضان آمد بازار قیمت میپروشیم، و را بر بالای سرمایه دار هم نمیپروشیم، بر بالای یتیم خود، بر بالای بیوه او، بر بالای کسایی که بی بضاعت هستن، کسایی که نانی خوردنی خود نداره، کسایی که امروز تاریخ خود نداره، بر بالای اونا قیمت میفروشیم. نو په لحاظه بی انصافی از ماسو و عمود بی انصافی است که ما را به مصیبتای گوناگون دچار میکنه.
بسیار زیاد تشکر. یک شنونده ما وصلشتن. بله آقای قمری، شنونده دائمی ما، خوش آمدین به برنامه.
تشکر آقای نظر.
ما همی مشکلات ترخم گفتیم و تاثیر زیر بالای افغانستان صحبت کردیم. بدون از جنجالا هم هر رمضان که میشه قیمت ها بالا میره، برای از اینکه تجارا دکاندارا اینا در اون وقت چون تقاضا زیاد میشه خود به خود قیمت ها را بالا میبرن. چی فکر میکنین؟
مشکلات پاکستان و افغانستانی بارها برای همه دنیا معلوم است که پاکستان اکثریت وقت از این چیز تجارای دو طرف، یعنی از دروازه ترخم، من حیث یک چیز فشار سیاسی بالای مردم غریب و بیچاره افغانستان استعمال کرده و استعمال میکنه، و یک تنها ضربه شد تنها مردم افغانستان متحمل نمیشه، بلکه تجاران دو طرف که روزانه هم نمیفهمم 3 میلیون دلار، و متخصصین ما یادآور میشن که 3 میلیون دلار دو طرف زیانمند میشه. خب پاکستان برای همه معلوم است که سیاست دوگانه در قبال افغانستان داره، او چندین سال هاست که در افغانستان سیاست های بسیار محرزگانه را این چیز کرده، انجام داده و انجام میده. این برای همه دنیا معلوم است. واقعیت پاکستان بسیار یک کشور نادرست است در قبال افغانستان، و همه مردم افغانستان یک صدا میزنن، چه سیاسون ما، چه مردم ملکی، چه نظامی، چه حکومت ما، که پاکستان واقعیت در قبال افغانستان یک دید خوب نداشته و نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای قمری، نظر شما منکاس یافت. حالا یک شنوندی دیگر هم با اجازه مهمانا بگیریم. بله آقای افغان، خوش آمدین به برنامه از ننگرهار.
آقای نظر سلام بر خودت و سلام بر میمانه.
و علیکم السلام. آقای افغان، خودت چی گفتنی داری؟ نیست میگن در ترخم 3000 لاری در دو طرف ترخم بند مانده و بسیار وضعیت شان خوب نیست، هم متروانا شکایت دارن هم تجارا. سب شما چی گفتنی دارین؟ تاثیر از این در شهر میبینین؟
والا مخترم، ای خوزیات مشکلات خوزیات شده، فهمیدی ترخم ره ترخم بند از گیس از طرف بال چیز می آیا، فهمید تاجکستان و دیجای گیس برما می آیا، زیرات می آیا، هم کلوی افتاد رو پر شده سن، و داخلی سوده ما که از طرف بالا نگرهار می آید پیش کیلو 6 روپا گیز بود امروز کیلو 70 روپا شد صبح شاید 80 روپا شد و گیز والا گفت میگه که صبح 80-90 بالا می شه یعنی تولید وطن خودم از فهمیدی دگه دکتر صاحب اشرف غنی خیلی تشکری میکنم که ره چیز بر ما تجارت ره ما ره که تاجکستان و ازبکستان و ره چابهار بر ما علاقت اگه ره ترخم می بود علیک بوجیار ده قسم به خداست ما به 20,000 پا فامیلی می خریدیم به 15,000 به 5,000 افغانی می خریدیم و به 20,000 کلدار می خریدیم دگه ای تشکری میکنم که خوب از که رایار دکتر صاحب اشرف غنی بر ما و در آیا رواز که تجارت مارو طرف زیاد شروع کرد فهمید که حالا پاکستان شده وره نمیشه بیا که طرف باله که دگه ملکا بگیریم تجارت فهمید و بر ما یک بوجی ارت نه خوب زدنی ارت پیش 14 بود اپروز 15 شده که خو خیر اگر پاکستان عالمی بود شاید ما با 5,000 یک بوجی ارت می خریدیم امیر چیز بالا شده از بانجان از پاکستان می آیا ماروگه که از پاکستان می آیا چاره که 700 روپا شده از پیش از پاکستان که می همه چاره که 20 روپا و 30 روپا بود هر چیز قیمت شده از فهمیدی دگه چرا نه از فهمیدی زیاد مشکلات هست و دا داخلی افغانه خود ما هم ظالم هست یکمه کاری سودا که داخل خود والگیت از داخل افغانستان تولید افغانستان هست فهمیدی زیرات و زیجایی که می بر ننگرار هم دا کیلوی 20 روپا فرق کرد از فهمیدی دگه چیزی افغانه خود ما هم ظالم هست مختارم فهمیدی یا کما کواری بیخی دا فهمید چوکات برآمدگی سنت تامو چیز خود ظلم میکنین او تاک وقت جان بکش ظلم میکنین فهمید محترم اگر دا شهر یک روپا بالا شوه ای دکاندار با 20 روپا بالا میکنه جین ما خود ما دیدیم ما خود ما کما تو ماری دکاندار هستم فهمیدی دغه ما دکاندار مرغ فروشی هستم فهمیدی مرغ سودا میکنم یک دانه چوچره پیش خورتره چوچره میخریم بس ای ساتو پیش میآوردیم بعد 200 عالم سال دمای روزه ما قطره چوچار سودا میکنیم 300 چونیم زد کسی نمیخرده تمام روز ما دو دانه سودا کردیم ده داره پا 20 روپا ما فایده کردیم صبح کی تا به شامه او پار سال دمای روزه ما 40 تا 50 تار سودا میکردم کو چوچه 2 کیلو پاکدگی گوشت میداد فهمیدی ما با 230 روپا سودا میکردیم پار سال در روزه هم سال و یک قطره رو فهمیدی ما 300 سودا میکنیم چیست که تولید وطن خودم از افغانه خودم هم ظالم از فهمیدی مخترم ای تو زن ما دیدم امروز که یک زن آمد دکان ما مرا گفت بیادرک ما یک سیر پر گوشت بده که نواسه ما پیدا شده از نواسه ما بر مادر شخنی میکنم یعنی یک قصه که بسیر پر فهمیدی با ما را الله از کی راضی باشه ما اوسی رو پرام نگرفتم کما کاری بالاکش او گردنش برش کنچی کدم دادم گفتم یه بر خوار ما یخنی کو از طرف ما ای سیر پر بگی رومی پیاز میاز بگی فهمیدی دعا بکو دعا فهمیدی دگه مخترم حق نظر خودم هم ظالم هستیم افغانم فریمان ظالم هست فهمیدی دگه ملکا چه گله کنیم فهمیدی دگه چیز گفتنی ندارم خوشحال باشی
تشکر یه وقت بازار جلال آباد بگیم در مجموع نمونه تمام بازار در تمام گوشه و کنار افغانستان از آقای افغان تشکری میکنیم
در جستجوی گم شدگان
سلام علیکم برادر ظریف نظرین دین هستم ولد عبدالغفور قریات دایا ولسوالی ارگو ولایتی بدخشان برادر خودی دارم به نام حاجی تاج الدین که چند سال به این طرف خوب بخواست معلوم است حالی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است در ایرات افغانستان تا کرد است هر دوست و برادری که از برادر حاجی تاج الدین معلومات داشته باشد در ایرات برای از ما مجده بگیرد مجده فرایمون برایش میدهم شماره تماس 071-45-736 تکرار شماره 071-45-736 از این بندی هایی که به ایرات آمده است از دوست و برادر ایراتی که از برادر تاج الدین هم خبر باشه از ما مجده بگیرم
شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 00-7-25-84-77-73 بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم تا برنامه های دیگر خدا حافظ و ناصرتان
مهمان آزادی
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدن، تحصیل کردن تا بالاخره دکتر موفق شدن. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرن و زندگی متفاوت را تجربه میکنن. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم، در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعدی، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعاتی که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از این که شما با آرزوی که آموزش بود برسین، یا این که اقتصاد اجازه نمیداد، یا این که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همین قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچهای کاکا یا هم همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کرده در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند و هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 12 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در همت یک خانواده روش کردم. بعد از این شرایط محدودیت که امو ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه، مکتب، مسجد شدم. او هم صرف به دلیل از این که بتانم مسلمان در حقیقت بتانم، اما مسلمان شدم در حقیقت بتانم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز من باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. اون مسیده بود. ما به این دلیل من به مساجد روان کردم، همه روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از طالبا پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده ها کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم. و بعد از جریان هزی در محل که زندگی میکردیم، کورس‌های سواد آموزی بود که البته اینا به کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی به سن ما خرد بود و به دلیل از اینکه من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع می رفتم تعدادی از خانم‌ها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد می دادم و من خودم هم جز او کاروان شدم به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم. از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم، با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوره را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتانم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده، حتما میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. من تا یک هفته، یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل بیبی پنتوره ببینم، نه به دلیل از این که من ناکام، به دلیل از این که اگر احیانا من در اوجه کامیاب شده باشم و من چطور باید پنتوره بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیز میشه. مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یه فقط هم گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی هزما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقتی پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تعیین میکردم که پدر ما با او هم مسیر می شدیم یا برد می دید پس می آمد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل می کرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا می خواهی بر از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمی کنی. این جنگی که من با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار سال سیوم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم 5 سال، بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. اون زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط هم کتاب و هم چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کردی برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ایم حاضر نمیشد بابا ازدواج بکنن، به دلیل از این که من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که من را به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم مادرم فقط حق داشت از پول نفقه‌ای که پدرم برش میداد 10 افغانیش به من میداد. من 10 افغانیش در بس در ملی بس میشیشتم تا یک مسیر که پانتون میرفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پانتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه میدادم. زمانی که من به پانتون میرسیدم از او طرف از تب کابل از پانتون کابل تا خانه خود پیاده میامدم. هر قدمی که میبرداشتم بعد به دل خود میگفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک میشد. حالا من میرستم. روزها هفته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا میشد که من پاهای بیش از حد بی‌حس میشد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار با سختی گذشت. زمانی که من از پانتون کابل فارغ شدم، نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز. البته دوستای دیگه بسیار زیادو کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتم ایجاد کردم رادیویی را که به نام شهر بانو بود. شهر بانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی، من رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت، رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا را گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد. در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امین جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولاتی که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبان هم در داخل افغانستان موندم با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساختش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حق نور طالبا غصب کرد و برای از او بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طور بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجا داده بودم فقط من روزانه مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون شدم و در زم هزیر روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا تفقیدشان پوره میکرد، میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادایی که دارم،
البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن امی مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با او دلیل اینا از من انزاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بتانم مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بتانم، به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران، از ایران حالا یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین، مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا من بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. من باید بتونم دوباره به داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است، با حوج متفاوت شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. من در یک سالی که در آلمان یک و نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیمهای دیگه گرفتم، در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. ما هم تلاش دارم در آلمان، اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سرمازات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خودان دارن اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست، مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است، چی احساس بر شما رخ میده؟
به این باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیازدهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. ما مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمد که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست.
من هم یکی از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب روش کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتن، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتن، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن استم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و ام امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی با وابسته با ناامیدی ها و وابسته با امیدهایش هست. اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هست. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که امین گونه بانه. میگذرد تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به این باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم ما فرد دیگه استم. ما زندگی دیگه تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی اون روز ما نتونم با آرزوهای خود برسم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم. و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیاید همه امیدهای ما را از بین ببره. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. اون زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز را با وجوده که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنیای خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان. اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیتی، هیچ آلتی، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که دما پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسای ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رب 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 رب